ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور نظامی این کشور در سوریه و لبنان را تکذیب کرد. تهران میگوید کانادا در مورد تعیین ایتالیا به عنوان حافظ منافع خود با جمهوری اسلامی ایران گفتگو نکرده است. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان هفته برای اصلاح بازار ارز فرصت دارد. همراه با شما هستیم و نگاهی داریم به مشروع خبرها و در امتداد خبرها برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد حضور نظامی این کشور در سوریه و لبنان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا رامین مهمانپرست رسانه‌های خارجی را متهم کرد که به گفته او سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تحریف کردند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نوشت از زمانی که نیروی قدس تشکیل شد با هدف حمایت از ملت‌های مظلوم به خصوص مسلمان حرکت‌هایی انجام داده است و در کشورهای لبنان و سوریه تعدادی از نیروی قدس حضور داشتند. پس از این سخنان رئیس جمهوری لبنان از سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت در مورد اعزام نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به آن کشور توضیح خواست. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت که تعیین کشور ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران با تهران گفتگو و توافق نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست افزود بحث دفتر حافظ منافع در کشورها باید به صورت رسمی در گفتگوهای دو جانبه و با توافق طرفین صورت گیرد که این مراحل هنوز انجام نشده است. کانادا آنچه که حمایت تهران از دولت بشار اسد در سوریه، ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اقدام‌های تبعیض نژادی علیه اسرائیل، سابقه وحشتناک در نقض حقوق بشر و پناه دادن به گروه‌های تروریستی نامیده از جمله دلایل خود برای قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی گفت قوه مقننه تا پایان هفته به مسئولان بانک مرکزی فرصت داده است تا اوضاع بازار ارز را اصلاح کنند. به گزارش خبرگزاری فارس او اضافه کرد اگر نتیجه اقدامهای بانک مرکزی در بازار دیده نشود، مجلس از اهرم‌های نظارتی خود استفاده می‌کند. در هفته‌های اخیر قیمت ارز خارجی در بازار ارز ایران به شدت نوسان داشت و ارزش ریال به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در این میان خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوشت تا چند روز آینده سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اجرایی می‌شود که بر اساس آن نرخ ارز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. و سرانجام این که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که 75% واحدهای تولیدی در سطح کشور با مشکل نقدینگی مواجه هستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا فخرالدین مولایی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی گفت دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکل نقدینگی این واحدها به کار گرفته است. در ماه‌های اخیر اخباری درباره ورشکستگی و یا تعطیلی واحدهای تولیدی در ایران منتشر شده است. اما در اینجا سوال روز رو هم با شما در میون میگذارم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حضور اعضای نیروی قدس در سوریه رو برای اولین بار و به طور علنی تایید کرده، اما گفته این حضور حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران نیست. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12. این صحبت ها، البته این رو هم بگم که از سوی سخنگوی وزارت خارجه تکذیب شده. اما در اینجا با هم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهیم بود که این برنامه گفتگویی با حافظ موسوی شاعر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکسای فوری. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. 6 مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست میفتد، گلدانی سپالیست که در جای خودش محکم است، تکانش میدهی که نیفتد از دست میرود. حراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز میکند، سپالهای تک تک مثل بغض در اعماق دره بیشکنند. حراس از دست دادنت مادیان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشخای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی بود 1/3 رو باید به اصطلاح حذف می‌کردن، پذیرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پنپاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که در سوئد استکهلم چاپ بشه.
ما با 2 روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در 2 کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودن. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش‌هایی من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سال‌های به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چیز بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله می‌گیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعر عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستن. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چنین بگیر یا چند بگیر، ضمن این که البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش های سیاسی یا چه میدونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت ها نشان بده اون تجربه رو، نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکسای فوری هستند یا اساسا انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدن، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه واری رخ داده باشه، نه مثلا یک چندم انقلاب یک تحول چیزی اون چی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه هایی که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرن به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درون گرایانه به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتاب های امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه ای رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام می‌برم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگرودی اینا رو از کسانی می‌دونن که این بحث رو مثلا مطرح کردید، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی می‌طلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل به این داشت که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود، بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چه که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا هر نوع کلمات دستانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناکی رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره، در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن برای این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشی خراشی هم برای این روح داده بشی و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
این آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر، مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.